الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در شبهه مصداقیه سید البر و سید البحر بود. عرض کردیم وجوهی برای اثبات حرمت سید مشکوک البریه بیان شده. ما سه وجه ذکر کردیم و جواب دادیم. وجه چهارم تمسک به استصحاب عدم ازلی است. گفته می شود ما یک عمومی داریم، لا تقتل السید و انتم لا تقتل السید، یا ایها الذین آمنوا لا تقتل السید و لا تقتل السید و انتم حرم، یا لا تستحلن شیئا من السید. مخصصی دارد منفصل یا متصل، تفاوتی در این بحث ندارد، که احل لکم صید البحر. به عرف که این خطاب رو بدیم استظهار میکنه موضوع حرمت مرکب است از دو جزء، کون الحیوان سیدن و عدم کونهی سید البحر فهو حرام، هازا سید بالوجدان و لیس سید البحر به نحو استصحاب عدم ازلی. زمانی که نبود سید البحر نبود، البته سید البر هم نبود، پس استثام میگه هنوز هم سید البحر نیست. فهو سیدون و لیس سید البحر بل استثام فیحرم اکله و قتله. نفرمایید که آقا این استثام عدم ازلی که میگه لیس سید البحر معارضه میکنه با استثام عدم ازلی که میگه لیس سید البحر، چون قائل به این قول میگه که سید البر موضوع حرمت نیست، استظهار میکنه از ادله که عام وقتی داشتیم که میگه یحرم السید علی المحرم، خاصی هم بود که یحل سید البحر علی المحرم، استظهار عرفی این است که موضوع حرمت میشه کل سیدن لیس به سید البحر، عنوان موضوع حرمت این میشه. و این مطلب رو آیخویی در بعضی از بحث ها داره، میفرماید که اگر ما یک عام می داشتیم دو تا خاص داشتیم، یک خاص مخالف این عام، یک خاص موافق این عام. مثلا اکرم العالم، یه خاص میگه لا تکرم العالم الاسود، یه خطاب میگه اکرم العالم الابیض. عرف آیخویی داره تو از بعضی از بحثات استظهار میکنه، میگه اون خاص موافق که مشکلی ندارد با آن، مشکل اون خاص مخالفه داره که میگه لا تکرم العالم الاسود. جمع عرفی باید بین این خاص مخالف و اون عام ما برقرار کنیم. جمع عرفی اقتضا میکنه بگیم کل عالم لیس به اسود فیجب و اکرام. بله نیم، خب ولی عام داریم یجب و اکرام العالم، لا یجب و اکرام العالم الاسود یجب و اکرام العالم الابیض. ادعای آقایون اینه، حالا آقای خویی که این ادعا رو داره، مرحوم استاد هم این ادعا رو داشتن، که عرف در اینجا استثار میکنه که موضوع حکم اون خاص موافق نیست، اون عام است به زمینه عدم عنوان خاص مخالف، عالم ولیس به اسود یجب و اکرامو. اینجا هم گفته میشه که درسته ما داریم حرم علیکم سید البر، ولی او که تنافی نداره با حرم علیکم السید، تنافی بین حرم السید با اهل لکم سید البحر. استظهار میشه که موضوع حرمت میشه کل سید لیس به سید البحر فهو حرام، با استصحاب عدم ازلی این رو اثبات میکنی. دیگه استظهار میکنن که این خواست مخالف تنافی داره با عام، باید بین اینها جمع عرفی کرد، خواست موافق که با عام تنافی نداره. حالا این مطلب چندین اشکال داره. اشکال اول اشکال مبنایی است. ما استصحاب عدم ازلی را وفاقا لسید الامام و جماعت من الاعلام قبول نداریم و نکته انکار استصحاب عدم ازلی به نظر ما اینه که سالبه به انتفاع موضوع که حالت سابقه متعقنه ماست، عرفن غیر از سالبه به انتفاع محمول است که قضیه مشکوکه ما هست. میگیم این زن 100 سال پیش که نبود سیده نبود، این زن 100 سال پیش سیده نبود، الان هم سیده نیست. این زن 100 سال پیش سیده نبود، اون قضیه عدم القرشیه است به انتفاع موضوع. الان عدم القرشیه به انتفاع محموله، ما یا جازمیم به اینکه این دو قضیه قضیتان بسیطتان عرفن و مباینتان مغایرتان، قضیه متعقن ما قضیه سالبه به انتفاع موضوعه، قضیه مشکوک قضیه سالبه انتفاع معموله، و هما متباینتان، وحدت قضیه متعقن و مشکوکه در استصحاب باید حفظ بشه. این سنگ قضیه متعقن و مشکوکه باید در استصحاب حفظ بشه، وحدتش اصلا وحدت موضوع یعنی وحدت قضیه متعقن و مشکوکه. یعنی وقتی میگی که شما میگی این هذا الحجر لم یکن اسود قبل خلق العالم، هذا الحجر این سنگ سیاه نبود قبل از خلقت عالم، استصحاب میگوید الان هم سیاه نیست. شما این سنگ رو که الان میگید سیاه نیست، این سنگ سیاه نیست، یک عدم سیاهی رو مد نظر دارید که به انتفاع محموله، ولی قبل از خلقت آدم این سنگ سیاه نبود چون سنگی نبود. لم یکن هذا الحجر اسود، اون استثنا میگید فلان کماکان، الان کماکان نیست، اون لم یکن الحجر و به اسود از بین رفت با وجود حجر، الان یک قضیه اخرایی ممکنه تشکیل شده که لیس هذا الحجر به اسود به یک نحو دیگر که سالبه به انتفاع محمول. شما استثنا مگه ابقاء ماکان نیست؟ لم یکن هذا الحجر و به اسود قبل از خلق عالم، اون قضیه یقیناً باقی نیست بعد از وجود این حجر، یا مشکوک است که عرف این قضیه سالبه به انتفاع مأمور را متحد ببیند با قضیه سالبه به انتفاع موضوع و یکفین شک در وحدت قضیه متعقنه و مشکوکه که نتوانیم احراز کنیم وحدت موضوع را، و تا احراز وحدت موضوع نکنیم در استصحاب، استصحاب جاری نیست. ولذا شاهد بر این عرض ما اینه که الان شما برید به عرف بگید امام فرموده، شما اگر یقین داشتید به یک چیزی با شک دست از آن یقین بر ندارید. خب اینو میدید دست مردم، بعد میگید که برو یک مثلا فرض بفرمایید سنگی که سیاه نیست بیار، مثلا شرعن باید رو سنگی سجده کنیم که سیاه نیست، مثلا مثال میخوام عرفی بزنم که کاملا یعنی بهتر روشن بشه. مثلا خب یه سنگی آوردن برای شما مشکوکه که این سیاه یا سیاه نیست، چون تاریکه دیده نمیشه. میگه آقا چرا این سنگو آوردی؟ میدونی این سنگ سیاه نیست؟ میگه نه، ولی شما یک چیزی به ما گفتید یک ساعت پیش، گفتید اگر یقین داشتی به یک چیزی بعد شک کردی یقینت رو از یقینت دست بر ندار. من هم یقین داشتم که این سنگ قبل از پیدایش سیاه نبود. این ذهن، ذهن عرفی نیست، ذهن عرفی مطلب به ذهنش نمیاد، منصرف میبینه ذهن عرفی. اذا کنت علا یقین من شی فشککت فی فابن علا یقینک رو از این سالبه به انتفاع موضوع، و نکته انصراف هم همونه که در ذهن عرف قضیه سالبه به انتفاع موضوع قضیتون بسیطتون مباینتون للقضیت سالبت به انتفاع المعمول، اما قطعا او احتمالا و یکفینا احتمال و مغایرت القضیتین فی عدم جریان الاستصحاب فی العدم الازلی. این خلاصه عرض ما هست، تفصیل مطلب رو باید در اصول دنبال کنیم. این اشکال هم که فرزند نداشته که سالبه انتفاع موضوع نیست که، نه بگیم این آقا این شخص هنگامی که نبود مرد نبود، اون موضوعی که شما میگی مثل اینونه که موضوع آب رو کاسه قرار بدی، بگی تا کاسه نباشه که آب نمیشه آورد، بله تا زن نگیری بچه دار نمیشی. این رفتی به بعض سالبه و انتفاع موضوع نداره. شما بودی و فرزند نداشتی، حالا مگه بحث ما در فرزند داشتنه؟ آقا شما دیگه چرا حاشیه میزنید؟ ایشون اشکال کرد. عرض شد خدمتتون که ببینید این حالا تفصیل الکلام فی محل. اشکال دوم اشکالی است که آقای حکیم کرده. آقای حکیم فرموده من استصحاب عدم ازلی رو قبول دارم، حتی نقل کردن ایشون فرمود از عرفی هم هست استصحاب عدم ازلی، که آقای زنجانی ما می فرمود واقعا تعجبه که ایشون فرمودن استصحاب عدم ازلی عرفی، چون ایشون هم مخالف سرسخت استصحاب عدم ازلی. آقای حکیم فرموده من قبول دارم استصحاب عدم ازلی رو، ولی عناوین ذاتیه حالت سابقه متعقنه نداره. مثلا یک جرمیست روی دستتان، نمیدونید خون است یا رنگ سرخ است. بگید این یک زمانی خون نبود. یعنی چه؟ ماهیت این جرم از ازل شاید ماهیت دم بوده، موجود نبوده. مثل میگن مثلا شما بیایید بگید که این کار شما یک زمانی ظلم نبود، اون وقتی که نبود. نه آقا، ظلم ظلمه، چه موجود بشه چه نشه، ظلم است این ضربه یتیم ولو قبل از وجودش. ماهیت این جرمم چه بسا قبل از وجودش ماهیت دم بوده فی علم الله. پس کی میتونی بگی یک زمانی این خون نبود؟ و ایشون فهمیده اینجا هم همینه دیگه، سید البحر بود، سید بحری بودن نام از انواع برود به انواع میشه. این مثل مونی که بگیم یک زمانی این شبه انسان نبود، اون وقتی که نبود، یعنی استصحاب عدم ازلی در عناوین ذاتیه جاری نیست. خب اینو ما جواب دادیم، گفتیم استصحاب عدم ازلی رو ما قبول نداریم. به قول اون بنده خدا گفت قضا براش گذاشته بودن قهر کرده، او گفت من که قهر کردم قضا نمیخورم، ولی برای هر کی گذاشتید این کمه. ما استصحاب عدم ازلی رو قبول نداریم، ولی این اشکال آقای حکیم رو هم به نظرمون قابل جواب میدونیم. اونی که استصحاب عدم ازلی رو جاری میکنه نفی حمل شایع میکنه. شما نظر به حمل اولی کردید، شما گفتید ماهیت این جرم از ازل شاید ماهیت دم بوده است. ما چیکار به ماهیت این جرم داریم؟ ما میگیم این جرم قبل از وجودش مصداق دم نبود. بالحمل شایع مصداق بودن فرع بر وجوده. خلق نکنید بین حمل اولی و حمل شایع. چه اشکال داره استصحاب عدم ازلی رو اگر قبول داشته باشیم بگیم این جرم یک زمانی مصداق دم نبود اون وقتی که نبود. این سید مصداق سید البحر نبود اون وقتی که نبود. پس این اشکال دوم تمام نیست. اشکال سوم به استصحاب عدم ازلی اینه که خوب دقت کنید، گفته میشه که آقا ما این استظهار رو که اگر یه عام می‌داشتیم دو تا خاص مثلا اکرم العالم، اکرم العالم الابیض لا تکرم العالم الاسفل، بله این خاص مخالف با عام درگیر است، خاص موافق با عام درگیر نیست، ولی خاص موافق باعث میشه دیگه استظهار عرفی نتوانیم بکنیم که موضوع حکم در مقام ثبوت عالم لیس باسود است. شاید موضوع حکم در مقام ثبوت عالم ابیض باشد. چه تلازمی است که این خواست موافق درگیر با عام نیست، ولیکن در این حال ما میگوییم مانع است از استظهار عرفی این که موضوع وجوب اکرام عالم لیس باسود باشد و هم ارتباطی ندارد، مخالف عام نیست، ولیکن مانع از استظهار این است که موضوع مرکب باشد از قید وجودی عالم و قید عدمی عدم الاسم. شاید موضوع قید وجودی است عالم الابی است. اینجا هم همینه، اوهل لکم سید البر و لا تقتل السید، اینها با هم تنافی عرفی دارن، جمع عرفی میشوند. حرم علیکم سید البر تنافی ندارد با اون عام، ولیکن موجب میشه دیگه استظهار نکنیم که موضوع حرمت سید لیس به سید البحر است. شاید موضوع حرمت سید البحر باشه، برای تنویع عام میگن بعد دو قسم میکنن. مقام عام میگن بعد دو مصداق ذکر میکنن دیگه. فرض اینه شق ثالث نداشته باشه، قبول. اگر شق ثالث داشته باشه، مثلا در اون مثال عالم اسود و عالم ابیض، در کشور ما عالم احمر و سرخپوست و زردپوست و اینا هم نماینده دارن در حوزه علمیه. خب بله، اون اگر باشه اون دیگه شق ثالث داره، او عرفن معنا نداره اکرم العالم رو بگید اکرم العالم الابیض، چون عالم سفید زردپوست و سرخپوست رو چرا خارج میکنید؟ اما در جایی که شق ثالث ندارد، عالم در این بلد یا سیاه است یا سفید، شق ثالث ندارد، خب شاید موضوع در مقام ثبوت عالم برای وجوبش هم عالم ابیض باشد. اینجا هم بنابر این که سید البر و البر شق ثالث ندارن، یا سید سید البر است یا سید البر، شاید موضوع حرمت سید البر باشه و مؤید این اشکال که ظاهر فرمایش استاد هست اینه که حرم علیکم سید البر مفهوم داره. حرم علیکم سید البر مفهومش اینه که مطلق سید حرام نیست، و الا اگر مطلق سید حرام بود چرا گفت سید البر؟ مثبته نیستن با خطاب لا تقتل السید، مفهوم داره. اگر بنا بود مطلق سید حرام بود چرا گفت سید البر؟ مفهوم داره، مفهومش اینه که سیدی که لیس به سید البر حرام نیست ولو فی الجمله. خب پس یعنی فقط لسان تحریم نداره، لسان تحلیل ما عداش رو فی الجمله داره، پس با عام اینم تنافی داره. شما آخه میگفتید فقط اهل لکم سید البحر با عام تنافی دارد و لذا بین عام و سید البر باید جمع عرفی کنیم. نه خیر، حرم علیکم سید البر هم با عام تنافی دارد به خاطر مفهوم وصف که مفهوم فی الجمله است. مفهومش به هر حال نگید بین این خواسته حرم علیکم سید البر و عام لا تقتل و سید تنافی نیست، اونجا هم تنافی است به خاطر مفهوم وصف. پس انصاف اینه اشکال سوم اشکال واردی است. اشکال چهارم اشکال آی خویه، ولو قصر عنه التقریرات المطبوعت و عن، دقت کنید بیان آی خویه رو توضیح بدم. چرا؟ آخه تقریب این بود که اهل لکم سید البر تنافی دارد با عام، بین اونها باید جمع عرفی کرد. حرم علیکم سید البر که با عام تنافی ندارد، مثبته این هست، ولی تو موضوع عام رو نباید بگی سید البر، باید بگی سیدون لیس به سید البحر. ما میگیم نه، حرم علیکم سید البر هم لسان نفی داره، مفهوم داره، پس ما هم تنافی داره با عام، بین و عام هم باید جمع عرفی کرد. شاید موضوع همون سید البر باشد برای حرمت. اشکال چهارم اشکالی است که آی خویی فرموده، تقریرات ناقص بیان کرده، خوب بیان نکرده، این اشکال به ذهن ما هم میاد و اون اینه که آقا اصلا ما عمومی نداریم در ادله حرمت سید بر مهره. کدوم عام؟ هی میگید عام. اگه لا تقتل السید و انتم حرم رو میگید، او که آیه قبل از همین آیه اهل لکم سید البحر و تعامه متاعا لکم وللسیاره و حرم علیکم سید البر ما دمتم حرما، این آیه بعد از همون آیه یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا السید و انتم حرم هست. یه کنار هم ذکر شدن. عام اول میگه که سید را نکشید. آیه اول. آیه دوم میفرماید که صید البحر بر شما حلال است، صید البحر حرام است. اینا همه کنار همه. وقتی کنار هم بودن عرف استظهار دیگه نمیکنه که موضوع برا حرمت کل صید لیس به صید البر لیس به صید البحر است. این مثل این مونه که میگه یا ایها الذین آمنوا اکرموا العالم اما بعد بگه ولا تکرم العالم الاسود و اکرم العالم الابیض. همش کنار هم گفته شده. این دیگه ظهور پیدا نمی‌کنه عام در این که موضوع برای وجوب اکرام عالمان لیس به اسوده. وقتی با شاید با هم نازل شده حالا فرض اینه که شق ثالثی که ندارد، ولو شق ثالث هم داشته باشه اینا کنار هم ذکر شده، از آیه اول تنویع میفهمه عرف، میفهمه اینو گفتن که بعد دو قسم بکنن، صید البحر حلال صید البحر حرام. ولذا مرحوم استاد برای عام به آیه لا تقتل الصید تمسک نکرد. حالا انشاءالله ان التفاتن بوده که چون متصل به آیه دوم، به روایت لا تستهلن شیئا من الصید تمسک کرد، فرمون اون عامه. میگیم آقا روایت داریم لا تستهلن شیئا من الصید، ولی به نظر ما او هم عموم ندارد. چرا؟ برای اینکه بعد از این که آیه شریفه نازل شد که صید البحر حلال است بر مهره، این روایات اصلا نازل شده وارد شده در مورد این آیات صید، و ان شئت قلت احتمال قرینه لبیه متصله میدیم که به خاطر وضوح حلیت صید البحر امام اصلا متعرض صید البحر نشده، چون واضح بوده حکمش، فرموده لا تستهلن شیئا من الصید. از امام بپرسن یا ابن رسول الله حتی صید البحر؟ خب امام شاید در جواب میفرمود که بابا اون که واضحه که حلال، آیه داریم همه تون که قرآن میخونید، این روایات در مورد آیه نازل شده. برای همین قید نزدن، چون واضح بوده قید نزدن، و الا باید قید نزدن حتی صید البحر. خب ما همینو میگیم دیگه، ما میگیم چرا میشه لا تستهلن نشیئا من الصید البری. الان شما میگی من از هیچ کس نمیترسم، یعنی حتی از خدا؟ ها قرینه نیست، میگی من از هیچ کس نمیترسم، یعنی حتی از خدا؟ خب شو واضحه نمیگی، تو واضحه نمیگی، خب معلومه دیگه مرادت خدا نیست، مراد غیر خدا. وقتی واضح شد که حکم صید البحر احتمالش هم به نظر ما کافیه ها، احتمال موضوع نقد المتشرع کافیه دیگه، عموم منعقد نشد. وقتی عموم منعقد نشد و ما اصلا موضوعمون معلوم نیست که صید لیس به صید البحر باشه، یه صید شاید صید البحر باشه، پس اشکال چهارم اینه از عامی را که ظهورش منعقد بشه که کل صید حرام خرج منه صید البحر، ما اصلا در وجود همچه عامی تشکیک میکنیم. نه صید البحر واضح بوده، لات، اما اینکه در رابطه با سید هیچ کاری را حلال نشمار، حتی نخوردنش را، نه سیدش را، نه راهنمایی کردن صیاد را، هیچ کدام حلال نیست. اینو نگفتی واضح بوده. بله بله، لا تستهلن شیئا من السید ولا تشر الی ولا تدلن علیه محلا ولا مهرما. بله خب هیچ کاری، هیچ چیزی از سید و حلال، نه قتلش و نه اکلش و نه خب این ما میگیم شاید حکم جواز سید البر از واضحات بوده به خاطر آیات قرآن، و این روایت هم در مورد این آیات سید در قرآن نازل شده، ولی زا نیازی به تغییر ندیدن. خب اینم اشکال چهارم. فصحیح و رجوع الی البراءه فی الشبهة الموضوعیت لسید البر و البحر، اما شبهه مفهومیه. در شبهه مفهومیه یه که گفتیم مثلا حیوانی است پدر بحری مادر بری، اون حیوان مشخص نیست که بری است یا بحری. حالا اوائل تازه به دنیا اومده، همه سیناستامه نگرفت. بالاخره شبهه مفهومیه میشه اول کارم، که این هنوز عیشش مشخص نیست. یا همونی که عرض کردیم، مثلا فرض کنی که طیر الماء، نمیدونیم عرفن اینا سید البرن یا سید البحر. خب در شبهه مفهومیه مشهور میگن به عام منفصل رجوع میکنیم. شبهه مفهومیه مخصص منفصل، مرجع در اون عموم عام هست. بعضی این رو منکر شدن. من در کلمات آیون، در کلام مرحوم آقای شاهرودی دیدم ایشون قبول ندارن رجوع به عام در شبهه مفهومیه مخصص منفصل رو، و در معاصرین هم آقای زنجانی منکرن. میگن عرف، اگر یه خطاب بگن اکرم العالم، یه خطاب دیگه بگه لا تکرم العالم الفاسق، شبه مفهومی در عالم فاسق، مرتکب صغیره عالم فاسق است یا نیست نمیدانیم. عرف فرق نمیذاره که این لا تکرم العالم الفاسق رو متصل به عام بگن یا منفصل از عام. میگه ما نفهمیدیم مراد مولا چیه. مولا بگه اکرم العالم ولا تکرم الفساق ولا تکرم العالم الفاسق، شما در اینجا میگید مراد مولا روشن نیست، چون مخصص منفصل نیست، مخصص متصل است که مجمل است. یسری اجماله و الان. حالا اگر مولا این مطلب رو فردا بگه فرق میکنه از نظر اور؟ اور میگن مراد مولا مجمله، ما نمیدونیم مراد مولا چی، کشف نمی کنیم مراد مولا را. این مبنای ایشان. خب طبق مبنای ایشان که خب در شبهه مفهومیه سید البر به عام منفصل هم نمیشه رجوع کرد، و باید رجوع کنیم به اصل براءت. اما طبق مبنای مشهور که ما در اصول سعی کردیم با تفاصیلی مسلک مشهور رو تقویت کنیم، طبق مسلک مشهور خب مقتضای صناعت اینه با عام فوق رجوع کنید، و لذا مرحومای تبریزی که در شبهه مصداقیه سید البر رجوع کرد به براءت، اما در شبهه مفهومیه سید البر میگه باید به اون عموم لا تستهلن شیئا من السید رجوع کنید و حکم حرمت بکنی. تنها کسی میتونه بگه رجوع به براءت میکنیم که یا انکار کنه رجوع در شبهات مفهومی مخصص منفصل رو به عام به سای زنجانی و مرحوم آن شاهروزی، و یا مثل ما وفاقا لسید الخویی بیاد عام منفصل را بر حرمت سید مناقشه کنه، بگه کدوم عام منفصل که میخواید به او رجوع کنید، اون عام منفصل کدومه؟ لا تقتل السید و انتم حرم که متصل است به اون آیه دوم که میگه احل لکم صید البحر، لا تستحلن شیئا من السید، که اصلا در مورد این آیات یعنی مسبش مسب نزول در به عنوان حاشیه آیات صید است، و لعل وضوح حکم جواز صید البر موجب میشد کل قرینه المتصله بشه به خطاب لا تستحلن شیئا من السید. و رضا عام منفصل رو ما منکر بشیم طبیعی است که دیگه راحت میتونیم رجوع بکنیم به براءت. فل ازهر هو الرجوع الى البراءه فی شبهه الموضوعیه والمفهومیه لسید البر والبر بلا فرق بینهما. بفرمایید. احتمال میدیم که این دو آیه کنار هم باشه یا نه؟ لا تقتل السید و انتم حرم و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. بعد آیه دومه میفرماید که احل لكم سید البحر و طعامه و حرم علیکم سید البحر. احتمال وحدت زمان نزول این دعای رو اگر بدیم کافی است که دیگه احراز نکنیم وجود عام منفصل را، شاید اون عام متصل بوده به این مخصص مجمل و دیگه ظهوری در اون منعقد نمیشه. و لذاف الازهر جواز الرجوع الى البراءه به نسبت الى سید ما یشک فی کونه بریا او بحریا سواء به شبهت المصداقیه او به شبهت المفهومیه. والحمد لله رب العالمین. یقع الکلام فی بقیه الفروع در روز شنبه و یک شنبه و دو شنبه انشاءالله. بعد دیگه از باب این که دیگه چاره‌ای نیست تحصیل میکنیم.